أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام خدمت همه اعزه. خدا انشاءالله به همه شما سلامتی و عافیت عنایت کنه. از همه عزیزانی که جویای احوال بودن سپاسگزارم. انشاءالله خدا به شما جزای خیر عنایت کنه. عذرخواهم به خاطر این وقفه‌ای که پیش آمد. فعلا هم شرایط کلاس آنلاین نیست، انشالله اگر توفیقی بود فقط برای اینکه در محضر عزیزان بیش از این شرمنده نباشیم، جلسه چند دقیقه انشالله صوتی در گروه قرار داده میشه، کلاس برقرار باشه تا یه مقدار حال و احوال ما مساعدتر بشه، برگردیم به روال سابق. باز هم از همه عزیزان سپاسگزارم، انشالله که همه شما و خانواده هاتون صحیح و سالم باشید. در جلسه آخر حکمت 111 و 112 رو عرض کردیم. این جلسه حکمت 113 رو خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. این حکمت مشتمل بر 18 نکته مهم اخلاقی از امیر المؤمنین است. این 18 نکته گاهی به هم مرتبط هستند، گاهی اوقات هم مضمون و محتواشون ارتباط خاصی به قبل و بعد نداره. بعضی ها فرمودن این جملات در واقع نکته هایی از امیر المؤمنین بوده که بیان شده بدون طول و تفصیل. بعضی ها هم فرمودن خیر، این جملات هر کدوم خودش یک توضیحی داشته، مطلبی بوده. سید رضی اون توضیحات را حذف کرده و اصل جملات را کنار هم قرار داده. از مضمون و محتوا پیداست که امیرالمؤمنین در صدد بیان کلیات بوده، خیلی نمیخواستند که هر کدام از این 18 مورد را به طور مفصل شرح بدن، تیتروار بیان کردند. ولی هر کدام از این 18 مورد بسیار نافذ و اثرگذار. فرمود و قال علیه السلام لا مال اعود من العقل. اعود به معنای پرسود و منفعته. فرمود هیچ مالی سودمندتر و پرمنفعتتر از عقل نیست. در واقع امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر انسان عاقل باشد، اگر عقل در وجود انسان حاکم باشد، همه کمالات به دست خواهد آمد. حالا یکی از این کمالات مال و ثروت است، یکی از این کمالات خوشخلقی است، یکی از این کمالات دانشمند شدنه. همه اینها رو ما به عنوان مال حساب میکنیم. مال یعنی هر چیزی که انسان بهش تمایل داره. سجایای اخلاقی هم مالند. یه نفر شاید از جهت ثروت دستش خالی باشه، ولی از جهت اخلاق، از جهت ایمان خیلی قویه، خیلی غنیه، ایمانش، توحیدش. این آقا ثروتمنده، این آقا مال دارد، اگرچه مالش به دلار و دینار نیست. حضرت فرمود لا مال اعود من العقل، هیچ مال و ثروتی پرمنفعتتر از عقل نیست. عاقل باشید تا به ثروت برسید. کما این که اگر کسی عقل نداشت، مال عالم هم برای او باشه، ثروت عالم هم برای او باشه، نمیتونه نگهداری کنه. این ثروت به زودی از دست خواهد رفت. عقل است که حافظ مال خواهد بود. جمله دوم حضرت اینه ولا وحدت او حش من العجب. هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست. انسان اگر دچار عجب شد، دچار خودبرتربینی شد، این خودبرتربینی هیچ ثمره ای ندارد جز تنهایی. بالاخره انسانی که خودبرتربینه از دو جهت تنها می شود. جهت اول اینه که او میگه من از همه بهترم، من از همه سرم، همه پایین تر از منن. خب با کسی ارتباط برقرار نمی کنه، به کسی محل نمی گذاره، کسی را ارزش براش قائل نیست. خب آرام آرام تنها میشه، چون خودش کسی را قبول نداره. از اون طرف مردم هم چنین شخصی را قبول ندارن. مردم هم وقتی نگاه میکنن این آقا مدام خودخواه است، خودپسند است، مغرور و فریفته به خوده، خب آرام آرام دور او خلوت میشه. حضرت فرمود هیچ تنهایی وحشتناکتر از عجب نیست، بترسید. اگر عجب آمد انواع وحشت خواهد آمد، انواع تنهایی و انفراد خواهد آمد. هیچ کسی دیگه دوروبر شما نیست، هیچ دوستی برای شما نمیماند، هیچ مشاوری، هیچ دلسوزی برای شما نمیمونه. بدترین تنهایی این نوع تنهایی هاست. یه وقت کسی میگه من در منزل تنها هستم، من همسرم فوت کرده تنها هستم، این یه نوع تنهاییه. یه وقتی کسی به جایی میرسه مردم میگن ما حاضر نیستیم به تو کمک کنیم، ما حاضر نیستیم از جهت فکری به تو مشاوره بدیم، اگر جای زمین خوردی دلمون نمیخواد دستت رو بگیریم، مریض شدی حاضر نیستیم بیایم بالای سرت عیادت کنیم. این تنهایی ها بسیار سخت‌تر از آن است که انسان صحیح و سالم باشه ولی تنها باشه، کسی پیشش نباشه. حضرت فرمود مواظب باشید. ثمره عجب تنهایی است، ثمره خودپسندی تنهایی است. حالا جالبه که انسان‌هایی که دچار عجب میشن دقیقاً غرضشون برعکسه. اونها میخوان با این خودپسندی و این خود را برتر دیدن و بهتر دیدن دورشون شلوغ بشه، میخوان خودی نشون بدن، بگن ما خیلی خوبیم، ما هستیم که چنین و چنانیم. اونها میخوان با این عجب به شهرت و محبوبیت برسن، غافل از این که باطن عجب تنهایی است، باطن عجب از چشم مردم افتادنه. در سومین جمله حکیمانه امیرالمؤمنین فرمود ولا عقلک تدبیر. ببینید جمله اول این بود لا مال اعود من العقل، هیچ مالی مثل عقل پر سود و منفعت نیست. بلا فاصله از حضرت میپرسیم آقا جان منظور شما از عقل چیست؟ این که فرمودید عاقل باشید عقل خیلی سود داره، این عقل چیست؟ حضرت فرمود لا عقلک تدبیر، تدبیر اندیشی، عاقبت اندیشی، مراقبت از سرانجام کارها، این عقله. اصلا عقل یعنی دوراندیش بودن، عقل یعنی هر کاری را خواستی شروع کنی قبلش فکر کن سرانجام این کار چیست، نهایت این کار چیست، آیا این کار سعادت مرا در پی دارد یا شقاوت مرا، آیا این کار موجب ازدیاد آبروی من می شود یا آبروی مرا به حراج می‌گذارد. حضرت فرمود این شخص شخص عاقلی است. بی پروا نباشید، همینطوری کار نکنید، فلتتن کار نکنید، بدون حساب بدون کتاب. خیر، برای زندگیتون برنامه داشته باشید، آینده نگر باشید، هر عملی که خواستید انجام بدید، بگو من فردای قیامت باید به این عمل پاسخ بدم، اون چیزی که می نویسم، اون چیزی که می گویم، اون چیزی که می بینم، اون چیزی که می شنوم، اون چیزی که فکر می کنم، اون چیزی که خیال می کنم، وهم می کنم، اون چیزی که از قلب من می گذره حساب و کتابه. دوراندیش باش، بگو من باید نسبت به اینها پاسخگو باشم. اگر بنا شد انسان نسبت به اعمالش پاسخگو باشه دیگه دست به عصا میشه. اینکه در بعضی از روایات فرمودن مؤمن 40 سالگی دیگه دست به عصا میشه، خب بعضی ها خیال کردن یعنی مستحب بس آدم از 40 سالگی به بعد دیگه عصای چوبی یا آهنی به دست بگیره، ولی بزرگان شرح کردن مقصود اینه تو دیگه سنت رسیده به یه جایی، امکان آزمون و خطا دیگه نداری، نمیشه بگی حالا گناه میکنیم بعدن توبه میکنیم، دیگه عمر گذشت، ملکات شکل گرفتن. دست به عصا راه برو، با احتیاط راه برو، احتیاطت رو بیشتر کن، تدبیرت رو بیشتر کن، هر حرفی میخوای بزنی مواظب باش، هر نگاهی میخوای بکنی مواظب باش. حضرت فرمود در نگاه من علی لا عقلک تدبیر، هیچ عقلی مثل دوراندیشی نیست،
که اگر این دوراندیشی آمد لا مال اعود من العقل، هیچ مالی مثل این عقل، مثل این دوراندیشی پرسود و منفعت نخواهد بود. چهارمین جمله ای که حضرت می فرماید ولا کرم کتقوا. کرم به معنای اینجا بخشش نیست، ما تو فارسی معمولا میگیم فلانی انسان کریمی است یا کرم کرد، یعنی بخشندگی کرد. کرم در این گونه موارد به معنای بزرگی، آقایی، حالا جوانمردی گاهی ترجمه میکنن. فرمود لا کرم که تقوا، شخصیت تو، اون وجنات تو، حرمت تو در گرو تقوای توست. گروی لباس تو نیست، پست و مقام تو نیست. نمیگن چون فلانی کچلوار فلان مارک رو پوشید این خیلی آدم با شخصیتیه. شخصیت هر کسی به تقوای اوست. به تعبیر قرآن کریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با شخصیت ترین شما پیش خدا با تقوا ترین شماست. خدا با شخصیت ها رو تحویل میگیره، لاابالی ها رو تحویل نمیگیره. میگه اگر خواستی شخصیت پیدا کنی، شخصیت در جرو تقواست. این تقوایی که گفته میشه هم آبروی انسان را عند الله میخرد، هم آبروی انسان را عند الناس میخرد. خلق خدا به انسان متقی بیشتر اعتماد دارن. مردم، همین مردم کوچه بازار، همین مردمی که گاهی گناه هم میکنن، خطا هم میکنن، اینها اعتمادشون به یک انسان متقی بیشتر است تا یک انسان بدون تقوا، یه انسان گناهکار. میگن این متقی است. درست خود اون طرف مقابل تقوا نداره، ولی به تقوای تو، به ایمان تو احترام میگذارد، ارج مینهد. بازاری های بازار بزرگ نجف میگفتن وقتی مرحوم شیخ انصاری رد میشه، میگفتن ما نمیشناسیم ایشون رو. ایشون هم یه شخصیتی نبود که محافظ و دوروبری و یه حالات خاصی داشته باشه. یه روحانی شکسته متواضعی سر به زیر از حرم میرفت و بر میگشت. میگفتن ما نمیدانیم این شیخ کیست، ولی این شیخ هر وقت از بازار بزرگ نجف میگذرد ما احساس تقوا میکنیم، ما خودمون رو جمع و جور میکنیم. حرمتی که برای ایشون قائل بودن بسیار عجیب بود. با اینکه نه مکاسب میفهمیدن، نه رسائل میفهمیدن، نه از مقامات علمی شیخ مطلع بودن، ولی اگر کسی متقی باشد خداوند او رو در چشم مردم هم بزرگ و با شخصیت میکند. پنجمین نکته حضرت فرمود ولا قرین که حسن الخلق. شما شاید در طول عمرتون رفقا و دوستان زیادی را انتخاب کنید، گاهی به خاطر تغییر منزل از این دوستانتون جدا میشید، گاهی اخلاقتون به هم نمیخوره، بعضی از دوستان طولانی مدت با هم همراهند. فرمود ولی همه اینها یک طرف. اگر تو بتوانی یک دوستی درونی پیدا کنی این خیلی ارزشمنده. سعی نکن دوستانت را از بیرون انتخاب کنی. دوستان درون بهتر از دوستان برونند. اینها نه تنها در این 60-70 سال عمر با تو همراهند، بلکه دوستی اینها اونقدر مستحکم است که تا قیامت ادامه پیدا میکنه. مستحضرید که ما محشور شدنمون با ملکاتمونه. هر انسانی با ملکه‌ای که دارد، یه نفر ملکه غضب داره. ملکه یعنی اون چیزی که در عمق وجود انسان نهفته است. حالا ما تو فارسی میگیم فلانی رو سرش رو هم ببری فلان اخلاق رو داره، با فلان اخلاق نافش رو بریدن، یعنی در عمق وجودش رسوخ کرده. خب این ملکات ما هستن که ما باهاشون محشور میشیم. خوش اخلاقی باشه، بد اخلاقی باشه، کبر باشه، تواضع باشه، حسادت باشه، جود باشه، همه اینها تا قیامت با ما هستن. حضرت فرمود برید با خودتون دوستی کنید و هیچ دوستی در درون شما بهتر از خوش اخلاقی نیست. لا قرینه که حسن الخلق، هیچ دوست همراهی، هیچ قرینی مانند خوش اخلاقی نیست. این خوش اخلاقی رفیق راه انسان است در دنیا و رفیق راه انسان است در آخرت. خوش اخلاقی نتیجه آخرتیش اینه که انسان بهشتی میشه، ثواب میبره، به درجات عالی میرسه. ولی همین خوش اخلاقی در دنیا اثرش اینه که مجذوبیت دارد، اطرافیان را به خود جذب میکنه. اون عالمی، اون دانشمندی، اون دکتری که اخلاق بهتری دارد مطب شلوغتری داره. این که فرمودن شما خوش اخلاقی یکی از راه‌های ازدیاد رزق و روزی است. خب این ازدیاد رزق و روزی چه ربطی به خوش اخلاقی داره؟ از یک جهت معنوی است. یعنی خداوند چون این اخلاق رو دوست داره در مال تو برکت می‌گذارد. این یک جهته. ولی یک جهت هم آن است که مردم سراغ کاسبی میرن که خوش اخلاق تره، که بیشتر باهاشون راه میاد، که دیرتر عصبانی میشه. همیشه دوروبر او شلوغ. معروف میگن دو تا کاسب کنار هم مشغول کاسبی بودن، یکی شیرینی فروش بود، یکی ترشی میفروخت. همیشه سر این ترشی فروش شلوغتر بود. یه نفر رفت پرسید که آقا ترشی فروشی تو همیشه شلوغتر از شیرینی فروشی بغلیته، علت چیست؟ گفت علتش اینه، این رفیق ما، همسایه ما شیرینی رو با ترشی به خلق الله میفروشه، من ترشی را با شیرینی به مردم میفروشم. با خوش اخلاقی، با مزاح، با خوش برخوردی سر من همیشه شلوغ تره. حضرت فرمود که اگر شما رفیق راهتون حسن خلق شد، هم در دنیا سرتون شلوغ تره، رفقاتون بیشترن، مردم بیشتر دوستتون دارن، هم این نتیجهش در آخرت مشخص میشه که حسن خلق چقدر میتواند انسان را از جهت معنوی پیش بیندازد. در جمله بعدی فرمود لا میراث کل ادب. این جمله را عیناً در حکمت 54 هم حضرت فرمود. به جای اینکه دنبال میراث گذاشتن باشید، پول بذارید، خونه بذارید، یه ماشین خوب بذارید به عنوان ارث برای بچه هاتون، سعی کنید بچه هاتون رو با آداب پرورش بدید. آداب و اخلاق را اگر در بچت زنده کردی، این میشه یک صدقه جاریه برای تو. این میشود یک شخصی که حرف زدنش، غذا خوردنش، درس دادنش، درس خوندنش، همش به همش در جیب تو ثواب خواهد ریخت. فرمود ولا قاعده که توفیق. خیلی این جمله جمله زیباییست. قاعد به معنای رهبر، پیشوا. فرمود هیچ رهبر و پیشوایی مانند توفیق نیست. خیلی جمله شیرینه. ببینید انسان در مسیر زندگی از افراد مختلفی تبعیت میکنه. ما نماز جماعت که میخوانیم خب امام جماعت داریم. نماز جمعه که میخوانیم امام جمعه داریم. هر جمع و جامعه یک امام دارد. حالا یه وقتی مثل ما به عنوان امام و رهبر و ولی فقیه میشناسن، ولی در جوامع دیگر هم این بحث امامت یک بحث ذاتی است. یعنی جامعه بشری ممکن نیست بدون امام بتواند زندگی کند. مشکل اینه که بعضی ها فکر کردن امام همون رئیس جمهوره، امام همون فلان شخصیت سلبریتیه که رسانه داره. مردم به طور کلی ناچارند از الگو گرفتن، از تبعیت کردن، از امام داشتن. حضرت فرمود در این جمله زیبا لا قاعده که توفیق. شما می توانید رهبران مختلفی رو جلوی خودتون قرار بدید و از اونها تبعیت کنید، ولی بدانید هیچ رهبری مانند توفیق نیست. توفیق یعنی چی؟ ما خیلی میگیم خدا توفیق بده فلانی را، خدا توفیق بده حرم رفتم زیارت کردم، موفق شدم به زیارت کردم. این توفیقی که ما میگیم یعنی فراهم شدن زمینه، یعنی فراهم شدن شرایط. خداوند کاری میکند که این شرایط برای ما به دست میاد. شرایط علم آموزی، همون چیزی که امیرالمومنین فرمود فراغت، فراغت برای عبادت، فراغت برای تحصیل. خدا به یه عده یه رزقی میده، یه توفیقی میده. اینها شرایطشون مهیاست برای درس خوندن، برای عالم شدن. همه چیز جفت و جور میشه، دست به دست هم میده، آرامش اینها، مسکنت اینها، مسکن اینها، خورد و خوراک اینها، همسر اینها، بچه اینها، همه چیز دست به دست هم داده تا اینها با فراغ بال عبادت کنن، درس بخونن، خدمت به خلق کنن، خدمت به والدین کنن. این توفیق است. توفیق یعنی فراهم شدن زمینه ها. حضرت فرمود هیچ رهبری مثل این توفیق نمیتواند تو رو پیش بندازه، نمیتونه دست تو رو بگیره و جلو ببره. از حضرت سوال میکنیم آقا جان این توفیق چجور به دست میاد؟ حضرت میفرماید این از مجموع روایات ما اینگونه استنباط میشه که توفیق اولش یک لطف است. خدا لطف میکنه به انسان، یه توفیقی بهش میده، میگه ببین تو در فلان خانواده بودی، از شرایط در شرایط عادی تو اصلا دین و ایمان و اسلامی به گوشت نمیخورد، ولی من یه توفیقی به تو دادم، یه رفیقی سر راهت گذاشتم، یه کتابی رو جلوی پات گذاشتم، تو توانستی مکتب رو یاد بگیری. توفیق اولی را خداوند مفت و مجانی به ما میده، ولی میگه توفیق بعدی نیازمند به کار خودته. تو هر چقدر به آنچه میدانی عمل کنی، من توفیق تو را بیشتر میکنم. تو هر چه در مسیر علم آموزی بیشتر قدم برداری، من توفیق را به تو میدهم. این توفیق رهبر توست. تو داری در یک کتاب یه مطلب دیگر رو میخونی، یه دفعه میبینی جواب شبهه چند ساله تو در این کتاب، در این جمله نوشته شده، در فلان صفحه نوشته شده. من اصلا دنبال اون شبهه نبودم، چیز دیگری میخواستم. فرمود ولی من توفیق رو بهت دادم، من شرایط رو فراهم کردم، این کتاب رو جلوی پای تو گذاشتم، این کلاس رو، اون منبر رو. تو آمدی برای چیز دیگری، ولی چون آدم خوبی بودی، چون اهل تقوا بودی، چون اهل مراعات بودی، من آمدم و مشکل دوم تو را، مشکل صدوم تو را در همین کتاب حل کردم، در همین سخنرانی حل کردم. مشکل نماز شب داشتی، نمیتونستی نماز شب بخونی، احترام به والدینت گذاشتی، من توفیق نماز شب را در پروندت نوشتم. حالا اصلا نمیفهمی چطور شد ما نماز شب خوان شدیم، چطور شد هر شب سر ساعت خاصی از خواب بیدار میشیم، خسته باشیم و نباشیم در هر صورت بیدار میشیم. فرمود این توفیقه، عبادت کن، طاعت انجام بده، من توفیق تو رو بیشتر میکنم. ولا قاعده که توفیق، بسیار جمله زیباییست. فرمود ولا تجارت کل عمل صالح ولا ربح که ثواب، بعضی از نسخه ها داره ولا زرع که ثواب، هر دو درسته. امیرالمومنین فرمود عزیزان هیچ تجارتی مثل عمل صالح نیست. انسان قوام این تجارت، ارکان این تجارت به سوده. هیچ کسی رو شما نمیبینید بگه من رفتم تجارت کردم برای اینکه ضرر کنم، من کاسبی را انداختم برای اینکه سود نکنم. نه دیگه، همه میگن کاسبی کردم، مغازه‌داری کردم، کارگری کردم برای اینکه سود کنم، تجارت کردم برای اینکه سود کنم. حضرت فرمود هیچ تجارتی سودمندتر از عمل صالح نیست. علتش هم اینه، عملهای دنیایی، سودهای دنیایی هرچه هم زیاد باشند، هرچه هم شیرین باشند، محدود به دنیا هستند، عدد دارند، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 1 میلیارد، 2 میلیارد. ولی وقتی که عمل صالح شد، دیگه از تجارت گردو و خرما تغییر پیدا کرد به تجارت عمل صالح، این دیگه ابدی می شود. وقتی که ابدی شد دیگه عدد نمیداند، چند میلیارد ارزش داره، میلیارد نمیشه گفت، تا چند هزار سال با من همراه، سن و سال نمیشه براش گفت، همیشه با توست، بدون حساب و کتاب، بدون عدد به تو سود خواهد رسون. فرمود هیچ تجارتی مثل تجارت عمل صالح نیست. شما بروید کشتی سوار بشوید، ماشین سوار بشوید، هواپیما سوار بشوید، بارتون و جنستون عمل صالح باشه. عمل صالح را از این شهر به اون شهر، از این مغازه به اون مغازه، دست به دست کنید، بفروشید، اگر این کار رو انجام دادید شما بهترین سود رو بردید. جمله بعد که دوباره متناسب با همینه فرمود ولا ربح کالثواب، ربح یعنی سود، هیچ سودی مثل ثواب نیست. بعضی نسخه ها داره لا زرع کالثواب، هیچ زراعتی مثل ثواب نیست. سودی که در سودهای دنیایی است احتمال ضرر درش هست. شما میگی من رفتم تجارت، قصدم هم اینه که سود کنم، ولی تجارت تجارت دیگه، یه وقت دریا متلاطم شد، جنس شما بار شما ریخ به دریا، یه وقتی جنس رو سالم به شهر رسوندی، یه دفعه مردم نخریدن، جنست بنجل بود، جنست نتونست اونطوری که باید و شاید سود کنه، بعضی وقتها هم ضرر میدی. حضرت فرمود اما در ثواب اصلا امکان ضرر وجود نداره. ثواب کردن یک تجارتی است، یک سودی است که فقط سود خالص است، هیچ گونه ضرری، هیچ گونه امکان ضرری هم درش نیست. سود 100% اگر میخواهید ثواب کنید، تجارت پرمنفعت اگر میخواهید عمل صالح بخرید و در راه خدا بفروشید، این میشود بهترین تجارت، بهترین سود. در جمله بعد فرمود ولا ورع کل وقوف عند الشبهه، مستحضرید که ورع به اون حالت تقوای شدید گفته میشه. حضرت فرمود بالاترین مرتبه ورع اینه که، بهترین مرتبه ورع اینه که انسان در شبهات خود نگهداری کند، انسان وارد محدوده شبهات نشود. حالا شبهات گاهی شبهات اخلاقی است، گاهی شبهات علمی است، گاهی شبهات خورد و خوراک، میگن فلان مال شبهناکه، فلان کتاب کتاب زاله است، آقا نخون این کتاب را، تو نمیتونی جواب بدی، تو پاسخ این شبهه رو نمیدونی، اگر خوندی گرفتار میشی، اصلا کتاب رو نخون، کتاب زاله است، بنداز دور. اما یه نفر عالم توانایی پاسخ داره، فرمودن شما هم کتاب رو بخون هم برش نقد بنویس، طوری نیست. ولی یک نفر نمیتواند، سطح علمش اونقدر نیست، فرمودن برای تو شبهه است. فلان جلسه، فلان رفیق، هر وقت پیشش نشستی فقط ذهن تو رو خراب کرد نسبت به دین، فقط ذهن تو رو خراب کرد نسبت به مکتب شهدا، به مکتب دین، مکتب انقلاب. آقا با او همنشینی نکن، اگر نرفتی با او همنشینی کنی تو انسان دارای ورعی هستی، دلت میخواد رفت آمد کنی ولی میترسی، میگی خدایا ما رفت آمدمون رو قطع کردیم، مبادا ما رو در چاه بندازه، مبادا ما رو از مسیر اصلی منحرف کنه. لا ورع کل وقوف عند الشبهه، قضاش خیلی قضای لذیذی است، بوی کبابش محله رو برداشته، ولی میگی خدایا من لب به این قضا نمیذارم، مال شاید شبهناک باشه. فرمود این ورع. البته در کتب اخلاقی ما برای ورع 4 مرحله ذکر کردن، فرمودن یک ورع، ورع تائبین است، یعنی توبه کنندگان، اونجایی که انسان گناه نکند بهش میگن ورع تائبین، انسان سمت گناه نره، به محدوده ورود ممنوع گناه پا نذاره. یک پله بالاتر ورع صالحین است، ورع صالحین یعنی اونجایی که نه تنها گناه نمی کند بلکه از شبهات هم پرهیز می کند، همین چیزی که امیرالمؤمنین فرمود، این میشه مرحله دوم. مرحله سوم ورع متقینه، ورع متقین یعنی انسان از یک چیزی که حلال است چشم پوشی کنه، چون امکان دارد، احتمال می دهد فردا این قصه دردسر بشه براش. شما الان یک کسی یه پولی آورده بهت داده، این پول هم حلال است، جایز است، هیچ مشکلی نداری، ولی با خودت فکر میکنی، میگی 1% احتمال میدهم فردا بخواهند از این پولی که به من دادن بر ضد من استفاده کنن که من فلان دادگاه فلان حکم را تغییر بدم، کم و زیاد کنم. واقعا هم معلوم نیست که از تو چنین انتظاری داشته باشن یا نه، چون اگر معلوم باشه که این میشه رشوه، گرفتنش حرامه. معلوم نیست، اصلا عقلا میگن طوری نیست، ولی تو میگی نه، 1% من پیش خودم چنین احتمالی میدهم، به خاطر همین چشم از این پول بر میدارم، از این پستی که به من میخوام بدن اصلا نخواستیم، میترسم بعدش بخوان مرا در یک حرامی در یک محظوری بندازم. به این میگن ورع متقین، خیلی بالاست، گناه نیست، شبهه نیست، حلال است، ولی یه حلالی که تو از آیندهش میترسی. فرمود اگر نرفتی به سراغ این حلال تو خیلی انسان متقی هستی. و ورع چهارم اونجاییه که بهش میگن ورع صدیقین، این دیگه خیلی عجیبه، کم افرادی گیر میان به این مقام برسن. اونجایی که انسان پرهیز کند، ورع داشته باشد از غیر خدا، هر چه غیر خدا باشد را نخواهد، لله بشود، محض خدا بشود، چشم بر هر چه غیر خداست ببنده، این دیگه میشه ورع، ورع خاص صدیقین، افرادی که به اون درجه بالا رسیدن. مقصود این بود که جمله امیرالمؤمنین لا ورع کل وقوف عند الشبهه در واقع مرحله دوم ورعه، ولی ما دو مرحله بالاتر از ورع رو هم در کلمات اهل بیت علیهم السلام داریم. جمله بعد فرمود ولا زهد که زهد فی الحرام. زهد یک معنای معروفی است پیش ما، اینکه انسان چشم بر زخارف دنیا بپوشاند، چشم از زرق و برق بردارد، ساده زیستی کند و حد اقل ها و به کفاف قانع باشد. حضرت فرمود درسته، این معنا هم خوبه، اینکه زهد داشته باشید یعنی دنبال تجمل نباشید، چشم و همچشمی نکنید، ولی اون زهدی که من مد نظرم اینه لا زهد که زهد فی الحرام، وارد حرام نشید، نسبت به آنچه که حرام است اجتناب داشته باشید. درست ساده زیستی هم یکی از مراتب زهد است، ولی پایه زهد اصل الحمدلله اصل اساس زهد بر آن است که انسان سمت حرام نره. هر کسی مرتکب حرام نشد این زاهد است، ولو این که زندگی خوبی داشته باشه، از جهت رفاهیات هم زندگیش خوب باشه، همین که گناه نمی کند در منظر امیرالمؤمنین جز زاهدها حساب میشه. فرمود ولا علم کتفکر، هیچ علمی مانند تفکر نیست. تفکر به اون مرتبه میگن که علم تبدیل میشود به عمل، علم تبدیل میشود به اون هیجانی که انسان میگه من فلان چیز را که میدانستم الان مصمم شدم، الان تصمیم گرفتم عملیاتیش کنم. حالا یه کار تجربی باشه، یه کار جسمی باشه، یه کار علمی باشه، هر چیزی، میگه من تا الان میدونستم گناه ضرر دارد، از الان تصمیم گرفتم که گناه نکنم. این تصمیم در واقع همون تفکر کردنه. تفکر یعنی به عرصه عمل درآوردن دانسته ها، دانسته هامون رو یه پله جلو ببریم، تبدیلش کنیم به عمل. در واقع اگر بخوایم یک جمله خلاصه بگیم اینه که نتیجه تفکر عمله، ولی نتیجه علم عمل نیست. چه بسیار عالمان بی عمل، چه بسیار رب عالم قد قتله جهله، چه بسیار عالمانی که جهلشون اونها رو کشت چون عمل نکردن. ولی اگر کسی علم داشت و تفکر کرد، این تفکر علم او را تبدیل می کند به عمل، کارش به جایی می رسی که علمش و عملش مطابق هم در بیان. جمله بعدی امیرالمومنین فرمود لا عبادت که اداء الفرائض، عبادت اونقدر سخت نیست، عبادت رو برای خودتون دور از دست نکنید، بگی آقا ما کجا و عبادت، عبادت یعنی مثل علی شب 1000 رکعت نماز بخوانیم، دعاهای سنگین سخت طولانی بخوانیم، تمام طول سال روزه باشیم، اون اعمال سنگین رو انجام بدیم. فرمود خیر، لا عبادت که اداء الفرائض، هیچ عبادتی ارزشش مقامش به اندازه این نیست که تو واجباتت رو انجام بدی. حقوقی که دیگران به عهدت دارن، حق الناس حق الله، ادا کن، حق النفس را ادا کن، خودت بر خودت چه حقی داری، این روح بر تو چه حقی داره، خدا بر تو چه حقی داره، دست در جیب مردم نکن، دست در جیب بیت المال نکن. فرمود این بالاترین عبادته، هیچ عبادتی مثل این نیست، هیچ نماز مستحبی مثل این نیست که تو انسان چشم پاکی باشی و ناموس مردم نگاه نکن، هیچ عبادتی مثل این نیست. از رسول مکرم پیغمبر خاتم نبی اعظم روایت است که فرمود اعبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردم کسی است که اقامه فرائض میکنه، به واجباتش اهمیت، اصلا شاید نماز مستحبی در طول عمرش نخونده، نه قفیله خونده، نه نماز شب خونده، هیچ، ولی واجباتش رو انجام میده. فرمون خیلی انسان خوبی است، اعبد الناس است، عابدترین مردم همین شخص است. به واجباتتون اهمیت بدید. در جمله بعد فرمود لا ایمان کل حیاء و صبر. ایمان برای ما یک معنایی است که خیلی شاید نتونیم مصداقی بیانش کنیم. میگه ایمان داشته باش. یعنی چی؟ حضرت فرمود دو تا از مصادیق ایمان حیا و صبرند. اگر کسی ایمان داشته باشد باید در اعمال و رفتارش حیا را ببینی، صبر را ببینی. حالا حیا چیست؟ حیا اون حسی است، اون حالتی است که انسان را باز می‌دارد از رفتن در حیطه گناه. اگه بخوای بری در به سمت گناه حرکت کنی، یه حالت خجالت، یه حالت شرم، یه حالت انکسار درت به وجود میاد، یعنی نمیگذارد به سمت گناه بری. این ایمانه. حضرت فرمود هر جایی دیدی یه نفر حیا داره، در خانه خلوت هم حاضر نیست گناه کنه. چرا؟ چون میگه خدا عین الله ناظر، این امام عین الله ناظر است، خدا علم یعلم به ان الله یراست، میبیند میداند، چرا گناه کنم؟ فرمود این آقا آقای با ایمان است، این خانم خانم با ایمان است. چرا با ایمان است؟ چون حیا داره، اصلا نمیتونه سمت گناه بره، حیا می. و دوم این که نشانه ایمان صبر است. بالاخره هر کسی در زندگیش گرفتاری، سختی، رنجی داره، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. فرمود ایمان را اگر خواستید محک بزنید، ببینید شخص در سختی ها و گرفتاری ها صبر دارد یا نه. هیچ ایمانی مثل ایمان بر حیا و ایمان بر صبر نیست. ایمان یعنی حیا، ایمان یعنی صبر. فرمود این دوتا نشانه های اصلی ایمانه، بقیه نشانه ها هم هست ولی این دوتا خیلی مهمه. جمله بعد فرمود ولا حسبک التواضع. هیچ حسب و نسبی، هیچ شرافت خانوادگی، هیچ نام پدر و پدر بزرگ و جدی مانند تواضع نمیتواند انسان را ارزشمند کنه. حسب و نسب تو این نیست که تو فرزند فلانی هستی، پدر بزرگت فلان مدرسه رو ساخت، فلان مسجد رو ساخت، مرجع بود، غیر مرجع بود، اینها چه رفتی داره به تو؟ او هر چه بود بود، تو چه داری؟ دست تو از معنویت چقدر پره؟ فرمود حسب خودتون رو تواضع قرار بدید. اون ارزش و اعتبار هر کسی به میزان تواضعی است که ما داریم. اینم دوباره از اون جملات عجیبی است. اونجایی که اون جمله دوم حضرت فرمود مردم دنبالم با عجب خودشون رو بزرگ کنن، در حالی که خداوند کاری میکنه که اینها از چشم مردم میفتن، خار و خفیف میشن. اینجا هم همینه. مردم خیال میکنن تواضع انسان رو کوچک میکنه. هر کسی بیشتر تواضع کرد، این مردم کمتر بهش محل میگذارن، مردم بهش ارادت ندارن، در حالی که اشتباه فکر میکنن. فرمود تو با تواضع میتوانی برای خودت یه حسب و نسبی درست کنی، ارزشی، اعتباری. درست پدرت آدم معروفی نبود، خاندانت خاندان معروفی نبودن، ولی با تواضع میتوانی کاری کنی که مردم سر نام تو قسم بخورند. مردم وقتی که تو آبرو جرو گذاشتی، میلیاردها تومن را بدون چک، بدون سفته، بدون هیچ زامنی دست به دست کنن. اعتبار تو چیست؟ اعتبار تو تواضع توست. مردم فکر میکنن تواضع آدم رو کوچک میکنه، ولی خدا تواضع را موجب رفعت قرار داد. رسول اکرم فرمود تواضع او یرفعکم الله، اگر میخواهید خدا شما را بالا ببرد راهش این است، متواضع باشید. تو سر به زیر باش تا او سرفرازت کنه. بالا نرفت آنکه به پای تو تا نشد. هر که در محضر خدا دلا شد، به رکوع رفت، به سجده افتاد، خدا این رو بالا میبره. هر کسی وقتی با مردم خوشو بشکرد، روبرو شد، دست به سینه بگذاره، متواضع باشه، عرض ادب کنه، خدا این سر به زیری او رو سرفرازش قرار میده. لا حسب که تواضع. جمله بعدی فرمود ولا شرف کل علم، شرافت را در پول نبینید، شرافت را در زیبایی و جمال نبینید. اینها یک اموری است که به دست می آید و از دست می رود. خیلی وقتها شما درش دخالت هم نداشتید. طرف ثروتمند، چرا؟ ارث خوبی بهش رسید، خودش دخالتی نداشت، کاری نکرد. فلانی زیباست، خودش چه نقشی داشت در زیبایی؟ فلانی خیلی خوشخطه، خوشخطی ذاتی، اینهایی که اصلا ذاتن خوب می نویسن. فرمود اینها شرف انسان نیست، شرف انسان به علمی است که کسب می کند. دانستن شرف است، نادانی ذلت است، خاری است، افتادگی است. دنبال این باشید که بفهمید. هرچه بیشتر بفهمید شریف ترید، هرچه بیشتر بدانید عزیز ترید، عزتتون و شرفتون در گرو دانسته های شماست. فرمود ولا عزکل حلم، هیچ عزت و افتخاری مثل حلیم بودن نیست. خب شما رفتید و رسیدید به شرف علم، عالم شدید، دانا شدید، فهمیدید خیلی امور را. فرمود خب حالا بعد از این شما نمیتونید خودتون تنها که زندگی کنید، در جامعه ای هستید، بعضی مردم عالمن، بعضی مردم جاهلن، نادانن. در مواجهه با این نادانها چطور رفتار میکنید؟ اگر میخواهید خدا شما را به عزت برساند، راهش اینه، برو عالم شو، به شرف علم برس. ولی وقتی به شرف علم رسیدی متکبر نباش، نگو من میدانم مردم نادانن، مردم جاهلن، اینها همه انسانهای پستی هستن، من هستم که به شرف علم رسیدم. فرمود خیر، در مقابل نادانها وظیفه تو حلم است، صبر است، بردباری است. وجود مقدس امام کاظم فرمود مدارات الناس نصف العقل، نصف عقل، نصف علم به این است که تو بفهمی با مردم چطور حرف بزنی، با نادان چطور حرف بزنی، با کسانی که سطح فهمشون، سطح درکشون کمه، چطوری حرف بزنی، چطوری قانعشون کنی، چطوری اونها را از دست خودت راضی نگه داری. فرمود نصف عقله. عاقل کسی است که بتونه با مردم، با همونهایی که ظاهراً علم ندارن، چطور برخورد کنه. و در جمله پایانی حضرت فرمود ولا مظاهرت اوسق من المشاوره. مظاهره از زهر است، زهر یعنی کمر، به معنای پشتوانه. فرمود هیچ کمککار و پشتوانه‌ای محکمتر و مورد اعتمادتر از مشاوره نیست. به تعبیر حکمت 54 فرمود لا ظهیرک المشاوره، هیچ پشتوانه‌ای مثل مشاوره نیست. خب در امور عادی ما این رو تجربه کردیم، وقتی میخوان مسابقه برگزار کنن، تنابکشی برگزار کنن، جمع را کنار هم میگذارن. فوتبال میگن گروهی باشه، هر تیمی که قوی تر است از جهت تک تک افراد، وقتی دست به دست هم میدن یه تیمی رو تشکیل میدن، این تیم امکان موفقیتش بیشتره. در امور غیر ظاهری، در امور غیر جسمانی هم همینه. وقتی دو فکر در کنار هم قرار بگیرن، وقتی دو عقل، دو روح در کنار هم قرار بگیرن، امکان فهم اینها بیشتره، امکان اصابت اینها به واقع بیشتره. در تجارت باشه، در طب باشه، در هر امری باشه، اگر انسان با دیگران مشورت کنه، فرمود این بهترین پشتوانه است که تو میتوانی داشته باشی. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. این چند روز نمیدونم واقعا شرایط جسمیم چطوریه. اگر شرایط بود و توانستیم انشالله هر روز چند دقیقه محضر عزیزان خواهیم بود. من نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، ولی خب حکمت مقداری طولانی بود، عذر خواهم. انشالله موفق و معید باشید. یا علی مدد.